بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. اللهم داهي المرحبات وداعم المسلوكات وجابل القلوب على فترتها شقيها وسعيدها. به خطبه 72 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله که در باره این خطبه دقایقی با هم دیگه صحبت کنیم. این خطبه از اون خطبه هایی هست که حالا تاریخ اون دقیقا مشخص نیست، چون گاهی اوقات برخی از خطبه ها تاریخش رو میشه از کتاب های دیگر به دست آورد. اما اون چیزی که در این خطبه هست میتونیم بگیم سه فصل داره این خطبه. فصل اولش همین دعایی بودش و همین مناجات و همین صفات خداوند که امیر علیه السلام اصلا صحبت خودش رو با این صفات خداوند شروع میکنه. فصل بعدیش شیوه درود فرستادن، صلوات فرستادن بر پیامبر که در کتاب‌های دیگر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در کتاب‌های دیگر اصلا دارن این رو میگن که امیر علیه السلام به یاران خودش داره یاد میده که اصلا پیامبر رو چگونه یاد کنید، چگونه بر اون درود بفرستید، که انشاءالله در این قسمت دوم 21 صفت رسول خدا رو علی علیه السلام میشماره و در قسمت آخرش هم دعایی هست که برای پیامبر میکنه. پس سه قسمت هست. یک قسمت صفات خداوند رو بیان میکنه که سه تا صفت خداوند رو بیان میکنه و قسمت دیگرش به این معنا که ویژگی های رسول خدا و آخرش هم دعا برای رسول خدا. اون قسمت اولش خدا رو این گونه یاد میکنه: اللهم داهی المرحبات و داعم المسموکات و جابل القلوب على فطرتها و شقیها و سعیدها. خدایا ای کسی که داهی المرحبات، داهی المرحبات، عزیزان همتون اهل قرآن هستید دیگه، در قرآن میخوانیم ولعرزه بعد ذالک دحا. خب اینجا یعنی چی؟ اللهم داه المرحبات یعنی خدایی که این زمین رو گسترد، این زمین رو این گونه گسترد که ما رو راحت روی اون راه بریم، و داعم المسلوکا، خدایی که این آسمان ها رو استوار کرد. و اگر این آسمان ها استوار نمی شد، شما تصور بکنید هر آن احتمال داشت آسمان به زمین بیادش، که حالا بخواییم خود این جبر رو هم حساب بکنیم، تصور بکنید که هر لحظه شهاب سنگی به یه طرفی پر بشه، اصلا چه حسی به آدم دست میداد؟ دائم المسموکات و جابل القلوب، جابل القلوب علا فطرت ها. پس ببینید چرا شاید این صفات خدا رو علی علیه السلام بیان میکنه. شاید یک دلیلش اینه که آجان خدا رو تو هر حالتی ببینی، رو همین زمین براتون راه رفتن عادی نشه. همین زمین اگر گسترده نبودش، تصور بکنید یه جوری بودش که بالا پایین داشت، چه عادتی برای ما میشه؟ یا مثلا این آسمان ها به گونه ای بودش که ما این اطمینان رو نداشتیم، چه عادتی میشد؟ حالا وقتی آسمان رو به این زیبایی میبینی، زمین رو به این گستردگی میبینی، اینها خودش جای شکر داره، باید خدا رو دید. و نکته دیگه به خودتون مراجعه کنید، خداوند چگونه هست؟ جابل القلوب علا فطرتها شقیها و سعیدها.
خدا خداییه که دلها رو بر فطرت آفرید. یعنی چی دلها رو بر فطرت آفرید؟ یعنی اینکه خدا این استعداد رو برای ما قرار داد که می توانیم خوب باشیم، می توانیم بد باشیم. این دیگه در اختیار خودتون، می خوای خوب باش، می خوای بد باش، می خوای زمین رو ببین، گستردگی زمین رو ببین، بر اساس این خدا رو شکر کن، می خوای همین گستردگی زمین و فضا رو ببین، بمب اتم بساز. هر دو تاش دست خودت. جابل القلوب على فطرتها شقیها و سعیدها. خدا هر دو تاست، یعنی هم میتونید خوب باشید هم میتونید بد باشید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا این گونه است. پس اول از خدا شروع میکنه، بعد از اون این شیوه صلوات فرستادن رو نگاه کنید چقدر قشنگ میگه. اجعل، ای خدایی که داهر مدهوات هستی، دائم المسموکات هستی، جابل القلوب هستی، من تو رو میشناسم. اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شرائف صفت اون صلوات حساب بکنید که مقدم شده. شما اینجا نگاه کنید، خدایا شریفترین درودها و نوامی برکاته و اون برکاتی که روشدهنده هست، این دوتا رو بر چه کسی نازل کن؟ بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین ویژگیش عبد توه، بنده توه، اراده تو رو بر خودش در هر حالتی مقدم میداره. بنده بودن یعنی این، یعنی اگر خدا الان میخواد که من در جبهه باشم، تو جبهه باشم. خدا الان میخواد که من رفتگر باشم، واقعا گوش کنم، آشخار از زمین بردارم. خدا الان میخواد حرف بزنم، حرف بزنم. یعنی در هر حالتی اراده خدا رو بر خودم مقدم بدارم. و رسول توست، فرستاده توست. از اینجا به بعد 19 تا صفت دیگه است که من نمیرسم همه اونها رو بیان بکنم، طبیعی است خود عزیزان انشاءالله میخونن، من به برخی از اونها اشاره میکنم. نکته مهمی که در این خطبه هست اینه که به ما یاد میده این پیامبری که قرار الگو باشه، ما از چه چیزهای پیامبر باید الگو بگیریم. شما تصور بکنید، میاد اینقدر درباره پیامبر حرف میزنه، نمیدونم درباره همسران پیامبر حرف میزنه، درباره شکل و شمایل پیامبر حرف میزنه، درباره این بد نیست، بالاخره اطلاعات عمومیه. اما ببین امیر مؤمنان علی علیه السلام پیامبر رو چگونه معرفی میکنه. یک، الخاتم لما سبق. این پیامبر پایان بخشه انوار وحی و رسالت. خب شما یه چیزی که خاتم هست دیگه پیدا نمی کنی، اونو باید دو دستی بچسبی، نه این که در حقیقت به فرامین پیامبر، سیره پیامبر بی توجه باشی. دو، الفاتحه لمن قلق، راه گشای مشکلات طریق حقیقته. یعنی اگر قرار باشه جایی بسته باشه، با تمسک به رسول خدا، با الگو قرار دادن رسول خدا، آدم اون راه رو میره. حالا اگر عبد رو حساب کنیم، رسول رو حساب کنیم، فاتح رو حساب کنیم، خاتم پنجمیش این میشه، المعلنه حق قبل حق. خیلی نکته عجیبیست و این برای ما درسه. المعلنه حق قبل حق. گاهی اوقات ما یه حقی رو میگیم، مثلا میگم ما انقلاب خودمون رو حق میدانیم، طرفداری از حضرت آقا رو حق میدانیم، پافشاری بر ارزش‌های انقلاب رو حق میدانیم، دفاع از مظلومین فلسطین رو حق میدانیم. اما گاهی اوقات این رو حق میدانیم، اما با روش حق اون رو اعلام نمی کنیم، با دروغ میایم اعلام میکنیم، با خرافه میایم اعلام میکنیم، با خواب میایم اعلام میکنیم. این نمیشه المؤمن الحق بالحق. طرف میاد میگه نمیدونم امام اونجا خواب دیدیم اینطوری گفت، نمیدونم اون یکی رو خواب دیدیم اینطوری گفت. یادش بخیر بعد از فوت مرحوم آیت الله عراقی بود، یکی اومده بود به آقای امینی، آیت الله امینی رحمت الله علیه، توی مغازه آقای وافیه، آجابی آقای وافی رضوان الله تعالی علیهم اجمعی نشسته بود. آقای امینی یکی اومده بود در گوشش اینطوری کرده بود، آجابا من امام زمان رو خواب دیدم، امام زمان به من گفتش که شما از مرجعیت آیت الله بهجت حتما بگید و اینها برای مردم. خدا رحمت کنه آقای امینی اهل اینجور چیزا که نبود. یه دفعه اینجوری کرد به امام زمان، این دفعه خوابی شد دیدی بگو تکلیف ما رو مشخص کنیم. یکی دیگه صبح خواب دیده بود که من مرجعیت آیه خامنه ای رو بگم، بگو واقعا من چیکار باید بکنم. ببینید بعضی وقتا هی خواب دیده اون یکی اینجا خواب دیده، اینا المعلن الحق بالحق نمیشه. المعلن الحق بالحق یعنی حق رو که همین دستورات دین باشه با استدلال بیان کرد، با برهان بیان کرد، با دلیل بیان کرد، یا پاره ای از این رو با پاره دیگر بیان کرد. شما اگر میخوای قرآن رو بیان بکنی با آیات دیگر قرآن بیان بکن، با روایات اهل بیت بیان بکن، به خواب و خرافه و تشرف و اینجور چیزها بند نشد. نمیخوام بگم اینها تشرف نیست، میتونه باشه، اما واقعا این المعلن الحق بالحق نیست. میخوای حق رو بیان بکنی با حق بیان میکرد بیان بر ادافع جیشات الاباطی. حالا این جیشات الاباطی یعنی یک روش پیامبر این بود که لشکرهای باطل رو از بین میبرد. یه معنای دیگه هم جیشات داره، حرف باطل همیشه سر و صدا داره، جاشت القدر یعنی این دیگ رو چیکار میکنه وقتی جوش میاد همینطوری قلقل میکنه. باطل قلقلش زیاده، حرکت رسانه‌ای باطل زیاده. ادافع جیشات الاباطی، انسان اگر مرید عریس و مرید پیامبره این حرفهای باطل دشمن رو که خیلی هم سر و صدا داره همه شبکه‌هاش میگه، باید یه جوری حرف بزنی که اون رو چیکار بکنی؟ کنار بزنی، آرام بکنی، و الا باطل دروغ دیگه، پشت سر همان دروغ میگه. اما وقتی که قلقل میکنه دیگه جوان من، نوجوان من، زن من، مرد من اصلا مقهور اینها میشه. هنر رسول این بود و پیروان رسول هم باید این گونه باشن که رصد بکنن این قلقل باطن رو، آب بریزن روش که چی بشه؟ یه دفعه آرام بشه. و تعبیر بعدیش و دامق سولات العزادی، خیلی لطیفه، پیامبر شکوه گمراهان رو بلد بود بشکنه. و تعبیر علی رو نگاه کنید، از دامق دمق دماغ، دماغ به مغز میگم، شأنه پیامبر آنچنان مغزه این گمراهان رو میشکار که دیگه قدرت حرف زدن نداشته باشه. حالا ما اگر قرار باشه ادام قصولات الازالین باشیم، ادافع جیشات الاباطیل باشیم، شکوه گمراهان یه دفعه بینی به فعالیت اقتصادیشه، همش که باطل مغز نیست. شکوه گمراهان یک بار میبینید به اون توانایی نظامیشه، شکوه گمراهان یه دفعه به توانایی علمیشه. ادام قصولات الازالی یعنی تو آنچنان از جهت علم، از جهت فرهنگ، از جهت اقتصاد پیشرفت بکن که اون اگر اومد برای جوان تو به خاطر اون شکوه خودش اون این شکوه رو تو چشم جوان داور، تو هم از جهت اقتصادی انقدر قوی باشی که جوان به اون بر توجه نکنه، انقدر از جهت علمی قوی باشی که جوان برای تحصیل هم حاضر نشه اون بر بره. این گونه انسان باید تو روش پیامبر باشه. من یکی دو نکته دیگه هم اینجا بگم و بحثم رو تمام بکنم. غیر ناکلن ان قدومه، پیامبر کوتاهی نمی کرد، خسته نمی شد. این نیستش که ما بگیم مثلا چند مرتبه این مطالب رو گفتیم دیگه کسی نمیاد، آدم نباید خسته بشه. ولا ماهن فی عزمن، پیامبر اگر عزم راسخ داشت اون رو تا آخر پیش می برد، به هیچ وقت پیامبر سستی نمی کرد. حالا ما مثلا چند بار میان یه حرکتی می کنیم در ترویج قرآن، در ترویج نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کلمات اهل بیت، بعد میگیم دیگه چه اثری داره، خسته نشید، کار خودتون رو بکنید. بعد پیامبر مازین علا نفاز امرک، برای نفوذ دادن دستورات الهی در جهان و متوجه ساختن مردم به پیمودن راه حق تلاش میکرد در رضایت خدا. حتی اورا قبس القابس، خیلی لطیفه، قبس القابس یعنی انگار که پیامبر یه تیکه آتیش نور میگیره، با این نورش میامد که افراد تو سایه این نور حرکت کنن. حالا این استعاره از چیه؟ پیامبر علم رو این گونه پیش برد. پیامبر یه کاری کرد که این انوار دین در همه جا گسترده بشه. کسی که اهل دانش باشه واقعا این نور دانش رو ببینه، حرکت کنه. و از طرف دیگه چی کار کرد پیامبر؟ حالا شما این روش پیامبر رو نگاه کنید، اومد این نور رو میخواست بده، این علم رو میخواست بده. برای کودکان یک گونه رفتار میکرد، برای جوانان به گونه دیگری رفتار میکرد، برای گمناهان گونه دیگری رفتار میکرد. و ازا الطریق للخابط، یعنی راه رو برای نادانان هم روشن میکرد. شما نگاه میکنید پیامبر به خاطر اینکه این راه روشن بشه میامد از نزدیکان خودش شروع میکرد، دعوت رو برای همه افراد قرار میداد. همین پیامبر برای اینکه این راه روشن بشه، آدم نادان که مثل آدم دانا نمیتونه بفهمه، برای او تمثیل میآورد، برای او مثال میزد. گاهی اوقات این مثال از خود رسول خداست، میامد به این مردم میگفت مردم من مانند کسی هستم که آتشی رو روشن کردم، این ملخ ها و پروانه ها دور این آتش نزدیک میشن و این فرد این آتش رو دور، این ملخ ها و پروانه ها رو دور میکنه، اما باز هم اینها خودشون رو میخوان بسوزونن. مردم من کمربند شما رو گرفتم، از آتش بیرون دارم میارم، اما شما میخواید باز هم تو این آتش برید. این روش رسول خدا بود که انشاءالله ما هم از امیر علیه السلام یاد بگیریم. این 21 صفتی که در اینجا برای پیامبر علی علیه السلام شمرد، ما هم برای پیامبر بشمریم و انشاءالله که در مسیر رسول خدا طبق همین را حرکت کنیم. اللهم افسح له مفسحا فی ذلک و اجره مضاعفات الخیر من فضلک. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود